الرحیم در مخارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 744 یک شنبه مورخه 21/9/95.
نه ما ممکن است خیرن فاضلن در حد وساقت نباشه، ولی مدحه. ولی همین که بحث ما اینه، همین که نجاشی به قول محمد ابن عبدالحمید اعتماد میکنه به نقلش، ببینید اگر خودش ثقه نیست معنا داره یک کسی کسی رو تعریف کرده، گفته آدم خوبیه، یا گفته بسیار آدم خوبیه، یا گفته بسیار بسیار آدم خوبیه، فرق نداره محتوای اون چیه. ولی اگه خودش ثقه نیست معنا داره یک ما استناد کنیم به حرف او هر چی گفته. حالا معلومه دیگه، یعنی ببینید نجاشی داره میگه من مثلا چیز دیگه از آقا به دست ندارم، ولی محمد ابن عبدالحمید میگه کان خیرن فاضلا. اگه محمد ابن عبدالحمید ثقه نیست، مشکل داره، اصلا نقل حرف او برای چی؟ یعنی ذم الحجر علی جنب الانسانه، اونم کسی که در مقام وساقت افراده میخواد خصوصیات افرادی رو بیاره، اونم مثل نجاشی برای چی ذکر کنه؟ اگه اعتماد بیان نیست برای چی میگه محمد ابن عبدالحمید گفته فلانی خیرون فاضل؟ حالا خیرون فاضل مدلولش هر چی کار بود نداریم، ولی این که نقل میکنه کلام او رو. بله معلومه دیگه. بله نه ببینید، اگه هر کسی اعتماد کنه به هر کسی که فایده نداره، که ما که نمیگیم چون هر کسی به هر کسی اعتماد کرده. ما یک جای دیگه یادتونه گفتیم نجاشی حرف ابن قتیبه رو برای یک کسی نقل میکنه، میگه و کفابی ابن قتیبه اینجوری گفته است. بالاخره این معلوم میشه این آدم آدم حسابیه. بلا نجاشی چه لازم نیست نظری بده، فقط توجه دارم به این نکته. ولی خود این نقل کلام او اگه اون آقا محلی از اعراب وساقت نداره، یعنی اگه حرفش کلا حرفه برای چی نقل میکنه؟
خودش
واقعا نمیتونه، ولی خودش، ولی انا من المتعملین. بله باز حرف شما درسته، حال شما که خوبه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب در بحث دیروز نسبت به محمد ابن عبدالحمید که اینطور دوستان را قبل از درسم بعضی از رفاها از حرم که می آمدیم باز مطالعاتی کردن، نکاتی باز تجمیع القرائن کنید بسیار خوبه، ولی حرفای مهم به نظر ما همین است، ولی تجمیع القرائن بشه خوبه، اگر قرینه دیگری بر وساقتش پیدا بشه خوبه، ولو معذارک به نظر ما تمامه. نقل اجلا رو بعضی ها میگفتن قرینیت داره دلیلیت نداره، ولی معذارک تجمیع القرائن بشه مفیده. سوالی هم شد توسط یکی از دوستان که گفته شد، مرحوم بهبهانی هم در تعلقه میگن محمد ابن سالم ابن عبدالحمید مغمورون فر رجال متروکون، اصلا مهمل اسمی ازش برده نشده. شما حالا بگید این محمد ابن سالم ابن عبدالحمید من اجلاء فقهاء بعیده. خب اینا ذکر شد، بعضی از دوستان اشکال کردن که ما محمد ابن سالم مطلق در روایات داریم، ممکنه این محمد ابن سالم مطلق همون محمد ابن سالم ابن عبدالحمید باشه. پاسخش اینه که قرائنی هست که محمد ابن سالم مطلق در روایات، مراد محمد ابن سالم ابن ابی سلمه کلبی هست، لذا اصلا ما محمد ابن سالم ابن عبدالحمیدی در هیچ روایتی نداریم. محمد ابن سالم مطلقم اصلا احتمال این که محمد ابن سالم ابن عبدالحمید باشه نیست، قرائن مطمئنه است که محمد ابن سالم ابن ابی سلمه کلبی است. خب این بحث دیگه حالا تمام شد، باز اگه دوستان نکته تازه‌ای داشتن ما استفاده میکنیم. خب بحث در این بود که آیا واجب در تلبیات اربعه هست یا بیشتر، پنج تا تلبیه یا مثلا شش تا تلبیه؟ خب اشاره کردیم قبلن روایاتی داریم که تصریح می کند تلبیات اربع لازم است، ولی به برخی از روایات استدلال شده است و گفته شده ظاهر این روایات وجوب تلبیات خمس یا ست است. عرض شد مرحوم آی بروجردی هم احتیاط واجب دارن که ذکر تلبیه خامسه لازم است، لذا ما گفتیم در بین این روایات یک روایت است که ممکنه بگیم ظهور در این معنا داره، باب 36 از ابواب احرام حدیث 6 عبدالله ابن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن محمد ابن عبدالحمید العطار. یکی دو روز معطل شدیم، محمد ابن عبدالحمید العطار ثقته با همه توضیحاتی که دیگه گفته شد. عن عاصم ابن حمید که بلا شبه ثقه است و توصیق خاص داره. عن ابی عبدالله علیه السلام، لذا روایت موثقه است، معتبره. این بحث سندی بود داشتیم. اما بحث دلالی روایت، گفتیم روایت چنان که در دو چاپ وسائل و شیعه آمده است، روایت رو اشاره کردیم، دوستانم نوشتن دلالت روایت رو بررسی کنیم. امام صادق علیه السلام می فرمایند پیامبر در حجت الوداع وقتی به بیداء رسیدن، حیث المیل، اینا رو قبلا توضیح دادیم بیداء کجاست، حیث المیل یعنی چه، ولی باز در یه بحثی خیلی مختصر اشاره خواهیم کرد که اینا جایگاهش چیه، اینا حالا باشه بعد دیگه. یه ناقه آوردن، پیغمبر سوار ناقه شدن، ناقه که حرکت کرد لبا بالاربعه، چهار تا تلبیه گفتن. ظهور این روایت به زمیمه سایر روایات یعنی تلبیات واجب. یه سری روایات دیگه هم قبلا خوندیم که وهی الفرائض، چهار تا تلبیه واجب است، بقیه مستحبه، هیل مفترضات. حالا این روایت هم میگه پیغمبر لبا بالاربعه، چهار تا تلبیه رو گفتن، یعنی اشاره به تلبیه های واجب. بعد در مقام تفسیر فقال، او چهار تا تلبیه واجب رو فرمودن، چهار تا تلبیه واجب چیه؟ امام صادق اینجوری تفسیر میکنن تلبیات اربع رو، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لک، به تعبیر روایت وسائل لا شریک لک لبیک. بعد امام صادق فرمودن هنا یخصف بالاخابس، بعدم فرمودن ان الناس زادوا بعد و هو حسن، مردم یه تلبیه های دیگه میگن خوبم از اونا، ولی تلبیات اربعی که پیغمبر فرمودن این تلبیه است. خب در شمارش میبینیم این تلبیه ها پنج تا میشه، نه چهار تا. لبا بالاربعه، حالا که امام ذکر میکنن اینا رو، بعد از ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک، میشه پنج تا تلبیه. خب اولا جای این سوال هست که بین مفسر و مفسر چجور جمع کنیم؟ امام صادق می فرماید لبا بالاربعه، وقت پنج تا تلبیه رو ذکر می کنن، این پنج تا چطور تفسیر چهار تا میشه؟ ممکنه اینجور گفته بشود لبا بالاربعه، یعنی چهار تا جمله فرمودن که خلاف ظاهرم نیست، این چهار جمله رو به عنوان تلبیه فرمودن، لبیک اللهم لبیک یک جمله، لبیک لا شریک لک لبیک جمله دوم، ان الحمد والنعمت والملک لک جمله سوم، لا شریک لک لبیک جمله چهارم. پس طبق این نگاه بگیم اصلا در هر روایتی که میگه تلبیه اربعه واجب است، یعنی چهار جمله، حالا این چهار جمله حاوی پنج تا تلبیه است، لذا بین مفسر و مفسر هم مشکلی نیست. خب بنابراین روایت ظهور پیدا می کند که تعداد کلمه تلبیه پنج تاست در چهار جمله، و لعل همین نگاه باعث شده باشه مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن لا یترک الاحتیاط به ذکر تلبیه پنجم. همین کلیشه روایت و مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر حربشون لا یترک الاحتیاط برش آوردن. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت اشکال دارند، سه تا اشکال، سند چه قبول میکنه، سه تا اشکال دارند. یک، میفرمایند یعنی که امام صادق علیه السلام بفرمایند لبا بالاربعه، بعد 5 تا تلبیه رو ذکر کنم. ما نمیفهمیم این بین مفسر و مفسر به تعبیر ما ارتباط منطقی نیست. آقای خویی میگن لبا بالاربعه و 5 تا تلبیه رو ذکر کن، یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. یک اشکالشون که حالا ما پاسخ دادیم. اشکال دوم، ایشون میفرمایند در این روایت آمده است و الملک لک، در حالی که تعبیر رایج در تلبیه تقدم لک است بر ملک. ان الحمد والنعمه لك والملك، این روایت داره والملك لك. بعدم اضافه میکنن احدی از علما هم به این فتوا نداده که والملك لك به تاخیر لك. پس کأن نبایی که روایت صحیح است، این تعبیر از ماست، یک اعراضی من در روایت محقق شده. روایت میگه والملك لك واجبه، ولی احدی اینجوری فتوا نداده است. اشکال سوم، این روایت فعل النبی رو داره بیان میکنه. پیغمبری تلبیه رو فرمودن، حالا واجب بود اینا یا مستحب؟ فعل اجمال داره، داله بر وجوب نیست، لذا این روایت قابل استدلال نیست. ما عرض میکنیم این اشکالات به روایت وارد نیست، هر سش قابل جواب. اشکال اول رو جواب دادیم، لبا بالاربعه، یعنی 4 تا جمله گفتن، در این 4 تا جمله 5 تا تلبیه است، این چه مشکلی داره؟ همه روایات دیگه هم که میگه لبا بالاربعه همینجور توجیه میکنیم، 4 جمله فرموده، چه اشکالی داره؟ مشکلی نیست. اما اشکال دوم که در این روایت داره، والملک لک، احدی هم قائل نداره، نخیر قائل هم داری، یعنی اعراض محقق نیست. اگه روایت درست باشه، اینجور باشه، اتفاقا در بین فقها والملک لک قائل داری، هم به عنوان فتوا هم به عنوان احتیاط واجب. معلوم میشه اعراضی هم از روایت محقق نشد. اما این که فعل النبی است و دال بر وجوب نیست، اگر لبا بالاربع نمی بود، حرف شما درست بود. ما چند تا روایت دیگه هم داریم که پیغمبر این تلبیه رو فرمودن، ما هم میگیم دال بر وجوب نیست، داره لبیک از المعارج لبیک، لبیک داعیان الى دار السلام لبیک، لبیک تبدع و المعادو الیک لبیک، لبیک اهل تلبیت لبیک، داره بازگو میکنه فعل النبی رو. معلوم نیست واجب باشه، ولی چرا توجه نمیشه؟ در این روایت امام صادق فرمودن لبا بالاربعه، 4 تا تلبیه رو گفتن پیغمبر. خب به قرینه ای که 4 تا تلبیه واجب است، امام صادق در مقام بیان تلبیات واجبن، مطلق فعل نیست. لبا بالاربعه و هو، تلبیات اربعه فرمودن، تلبیات اربعه ایناست، این ظاهرش تلبیات واجب رو داره بیان میکنه، لذا اشکال وارد نیست. مازالک به نظر ما نجای فتوا بر طبق این روایت است که صاحب وسائل نقل کرده، و نجای احتیاط واجب که مرحوم آقای بروجردی فرمودن، و نجای تعارض که بعضی از محققین فرمودن. تا تعارض بین این طائفه اون طائفه، مرجعات درست کنیم بریم سراغ یه حرفا، جایی هیچ کدوم از اونا نیست. و چشم یه نکته است، نکته ای که بارها به مناسبت اشاره کرده ایم، به هیچ وجه فقیه به نقل کتب واسطه ای نباید اعتماد کنه تا به مرجع اصلی مراجعه نکنه. سال مسائل انسان بسیار متتبعی است، خیلی هم دقت داره، خیلی خوبه، اما حتما باید وضعیت تحقیق این باشه که به کتاب مرجع ما یک نگاهی بکنیم. اگه این محققین به قرب الاسناد نگاه میکردن هیچ حرفی نمیزدن. شما مراجعه کنید به قرب الاسناد، همه مشکلات حل میشه. در قرب الاسناد حمیری، هم نسخ خطیش هم نسخ چاپیش، لبیک پنجم نیامده. اصلا همه ای دعوا سر بی صاحب تراشیدنه. لبا بالاربعه در مقام تفسیر پنج تا گفتن، چه کار کنیم که پنج تا گفتن در مقام تفسیر؟ بهمون توجیهی که ما گفتیم بگیم، بعدن بگیم خب مثلا حالا نمیشه فتوا داد مثل مرحوم آقای بروجردی، ولی لا یترک الاحتیاط به تلبیه پنجم. بعضی از اعلام دیگه حفظه الله علامات سمعنا فتوا دارن بی که تلبیه پنجم باید ذکر بشود. اصلا کو در قرب الاسناد ذکر تلبیه پنجم؟ نسخه آل البیت وسائل هم نداره، خب معلوم میشه دقت کرده، ولی نسخه چاپ عالمی وسائل، نسخه ای که جامعه مدرسین بعد از آل البیت چاپ کرده و ادعاش اینه که از آل البیتی قوی تره، با نگاه به آل البیت ما این کار رو کردیم، لبیک پنجم آورده شده. ما اون چه تحقیق کردیم الان در هیچ نسخه ای از قرب الاسناد اون چه در دست ماست لبیک پنجم نیامده. دعوا حل شد دیگه. لباب الاربعه در مقام تفسیرم چهار تا امام فرمودن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک، تمام شد. لبیک پنجمی نیست که ما دعوا کنیم. هزا اولا ثانیا، بله چرا ما در مباحث اصولی، ما در شرایط اجتهاد یه بحث مفصلی اونجا داشتیم. حالا دوستان همون بحث رو اگه خلاصه گیری کنید، اشاره بیایید بکنید، ما اونجا تحقیق کردیم تقطیعی که در این کتب صورت میگیره، چقدر اختلاف فتاوایه، به خاطری که بود تقطیع توجه نشده. همینجا مواردی بوده اشاره کردیم چرا. باز دوباره تو بحث عام مخاص یه اشاره دیگری در شرایط تمسک با عام در فحص از مخصص یه اشاره دیگری خواهیم کرد که چرا باید اینجور جا صاحب وسائل دربش تقطیع باید به تقطیعات توجه کرد، حتما باید به مرجع اصلی نگاه کرد. چرا اصول در تتبع چرا باید مراجعه کرد. ثانیا این نکته هم که باز مرحوم آقای خویی فرمودن، شاید وجه اعراض از این روایت گرفتن، که در این حدیث و الملک لک آمده است و احدی قائل نداره، و اینم با نگاه به قرب الاسناد مشکلش حل میشه. کجا در نسخه اصلی داره بل ملک لک؟ باز در نسخه اصلی مثل معهوده لکل ملک، لکل ملک، بس اینم نمیشه سبب اعراض گره. فعلیه نتیجه این که این حدیث که ظهور در وجوب تلبیات اربع داره، از این جهت با سایر احادیث که میگه تلبیات اربع هیچ تنافی نداره، و این حدیث هم میگه تلبیات اربع لذا نه جای فتوا نه جای احتیاط برای ذکر تلبیه خامسه نیست. خب این یک نکته نسبت به تعداد تلبیه ها. من ما ذکرنا زهره، بعضی میگن تلبیات ست واجبه. تلبیات ست هم تو بعضی از نسخ وسائل آمده تو همین روایت، یعنی نسخه وسائل باز نسخه اعلمی غلط بیشتری از نسخه جامعه مدرسین داره. لبیک اللهم لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، این دوبار تکرار شده. خب بشماریم میشه 6 تا تلبیه. خب دیگه اون روشنه، اون اشتباه چاپ جامعه مدرسین جبران کرده، یعنی دقت داشتن نسبت به اون اشتباه. ای لبیک، اللهم لبیک دوم تکراره، اون باید حذف بشه. همون 4 تا تلبیه است و بالاخره لذا واجب تلبیات اربع است، نه جملات اربع و توجیه ما دیگه جا نداره، لازم نیست، تلبیات اربع واجب است. این یک نکته در این مطلب. نکته دوم بفرمایید. نه در تلبیات واجب بله، اما در تلبیات مستحب بله، جمود لازم نیست، ولی نسبت به تلبیات واجب ظاهر این امور اینه که توقیفیه، ایناست ظاهرش توقیفه. نه اگه واجب باشه بله، اگه حالا الان میرسیم ان الحمد و النعمت و الملک لک واجبه یا نه، اینم باز بحث دومه. اگه واجب باشه توقیفیه، هر جور گفتن دیگه، مثل نمازه، ما یه تقدیم و تأخیر بالاخره توقیفی اینجور گفتن اینجور بگیدیم. نکته دوم در این مطلب که تعداد و کیفیت تلبیه بود، نکته دوم این است که آیا جمله الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، آیا ذکر این جمله در تلبیات واجب است یا واجب نیست؟ باز دو نظریه است. جمعی مثل سید صاحب عروه، حضرت امام و برخی از آقایان میگن واجب نیست. جمعی از اعلام فتوا به وجوب دارن، از جمله بعضی از اعلام مدرسه قم حفظه الله و مرحوم آقای بروجردی و جمعی دیگر احتیاط واجب دارن که این جمله گفته بشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم احتیاط واجب دارن که این جمله گفته بشه. خب در مقام استدلال عرض میکنیم من جانب یمکن ان یقال که موثقه محمد ابن عبدالحمید در بیان کیفیت تلبیات اربع جمله ان الحمد رو هم تا پایان می آورد و هو ظاهر فی وجوبه، معتبره محمد ابن عبدالحمید میگه تلبیات اربعه بگید فقال، یا پیغمبر تلبیات اربعه فرمودن فقال، پس فرمودن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیات اربعه اینجا تموم میشه. ولی این اضافه هم تو معتبره محمد ابن عبدالحمید است، ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک. پس اینم ذیل تلبیات اربعه بدونیم، بگیم واجبه. ظاهر صحیح معتبره محمد ابن عبدالحمید این است. دقت کنید در مقابل صحیحه عمر ابن یزید داریم که قرینه قویه است که این جمله جزء واجبات تلبیه نیست و واجب نیست. باب چهلم از ابواب احرام، حدیث سوم، صحیحه عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من مسجد الشجره فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد. اگه پیاده بودی مسجد شجره محرم شدی، از همونجا تلبیه بگو. اگه سواره بودی تا بیدا مثلا میتونی بری، که در بعضی روایات دیگه آمده. خب حالا تقول میخوای محرم شی لبیک بگی، اینجوری بگو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک. اینجا دقت کنید، روشن است که لبیک ذا المعارج مستحب، این امر مسلم است، هیچ شبهه‌ای درش نیست. پس واجبات تلبیه قبل از این لبیک است، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، و هیچ اشاره‌ای به جمله ان الحمد و النعمت لک و الملک نشده است. با اینکه به روشنی در مقام بیان وظیفه محرمه، کسی که میخواد تلبیه بگه، اگه میخوای محرم بشی تو مسجد شجره پیاده هستی، اینجوری تلبیه بگو، هیچ خبری از ان الحمد و النعمت لک و الملک نیست. به روشنی دلالت میکند که از واجبات تلبیه این جمله نخواهد بود. لذا اگه در روایات دیگه اشاره به فعل النبی شده یا اشاره شده اینجوری تلبیه بگو، حمل بر استحباب میشه. لذا جمله ان الحمد و نعمت لک و الملک از مستحبات تلبیه است، نه از واجبات باشه. نه، این دیگه روشنه که لبیک ذا المعارج مختلف قرائن برش داریم، مختلف قرائن داریم که واجب نیست. این احتمال جلوی ظهور رو نمیگیره. اگر هم که باشه، ما در هر واجب مثلا اگر احتمال تخییر بدیم، نه دافع داره این احتمال. ما قرینه ای بریم که نه، حمله بر تخییر بین این دو جمله. تازه یه جمله دیگه هم داره، لبیک به حجت تمامها علیک، اونم باید به ذل معارج اشاره کنیم، اونم بگیم عده واجب تخییری میشه. نه، این خلاف ظاهره جدا. خب پس بنابراین به نظر ما در نکته دوم هم جمله ان الحمد و نعمت لک و الملک جزء واجبات تلبیه نیست، بلکه جزء مستحبات است. قبل از نکته سوم اینجا یک مطلبی رو اشاره کنیم. مما ذکرنا زهره ضعف مطلبی که مرحوم نائینی در حاشیه عروه دارند. در عروه الوثقا می‌فرماید سه طریق برای تلبیه است. طریق سوم این است که بگیم ان الحمد و نعمت و الملک لک، به تأخیر لک نگیم لک و الملک، بگیم و الملک لک. مرحوم نائینی فرموده لا یترک الثالث علی الاحوط، ظاهرش احتیاط وجوبیه. این جمله ان الحمد و نعمت و الملک لک ترک نشه، به تأخیر لکه. از مطالب نکته قبلی معلوم شد که این کلیشه و الملک لک در موثقه محمد ابن عبدالحمید به نقل وسائل آمده و در قرب الاسناد که مصدر اصلی است و الملک لک نیست، لذا جای احتیاط واجب مرحوم نائینی هم نخواهد بود. اینم نکته دوم. در اینجا یکی دو تا نکته دیگه هست که انشالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.